لست شهرهای گرم افغانستان هستند امروز با حداکثر دمای 20 درجه. محمود راقی 11 درجه را امروز طی خواهد کرد. بامیان سردترین شهر افغانستان هست امروز، دمای فعلیش منفی 16 درجه است. حد اکثر دمایی که خواهد داشت منفی 2 درجه و حداقل دمایش از طرف شب منفی 18 درجه خواهد بود. شاد باشین و انشالله که دلهایتان گرم باشه. با ادامه برنامه توجه بفرمایید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خاطرسو.
خب تشکر میکنیم از اینکه با پیامک و با صدای گرمتان همراه بخش موضوعی برنامه کاف از صبح بودین. فهیمه از بلخ خواهر ارجمند ما نشته کرده مادر منظم ترین فردی است که تا حال دیدیم. الگوی ما در نظم مادرم است، ولی خب هنوز نتونستیم که به اندازه ایشان منظم باشم. انشالله که ادامه بتین و برسین به اونا. یک سوال تعیین کننده و استراتژیک ایست که اصلا چرا نظم باید در زندگی ما باشه و چطور به این برسیم؟ به لحظه شنیدن صحبت‌های کارشناسی برنامه کاف از صبح رسیدیم. جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان صحبت‌های دارن. مشنویم.
سلام به همه عزیزان کاف صبح. در خصوص نظم و انضباط و دیسپلین در زندگی باید بگویم که تحقیقات مختلفی که در حیطه مدیریت، تجارت، روانشناسی، تعلیم و تربیه و حتی نظام و سیاست انجام میشه، همه به یک نتیجه هستند که هر قدری که انسان با نظم باشه، با دیسپلین باشه، برش بهتر است و خوبتر است. آنچه که در تحقیقات روانشناسی، به خصوص روانشناسی سازمانی یا روانشناسی مدیریت یا روانشناسی کار، همه به این باور هستند که اگر در زندگی آدمی نظم حاکم باشه، چند فایده و سود داره برش. اولی که در سلامت روان به سر میبره، به خصوص در مسئله استرس. میگن که بسیاری از فشارهای روانی یا استرس از بی‌نظمی ها، از بی‌انضباطی ها، از آنچه که از قبل تنظیم نشده، برنامه ریزی نشده، تقسیم نشده، به وجود میاد متاسفانه. دو، تعادل ایجاد میشه. یعنی شما در نظم میتونین تعادل ایجاد کنین. حالا دوستا خواد گفت که خب تعادل در کجا؟ من نظر می است که ما حداقل در سه چیز باید در زندگی 24 ساعته خود حداقلش تعادل ایجاد کنیم. اول در خواب، دوم در کار و سوم هم در تفریح و بقیه امور. اگر ما بیایم 24 ساعت را به سه بخش تقسیم کنیم که 888 منابع شماندیم، 8 ساعت خواب کنیم، 8 ساعت تفریح و دیگه مسائل اجتماعی را به سر ببریم و 8 ساعت دیگه را هم کار کنیم، این میتونه که یک تعادل ایجاد کنه. در غیر او، اگر تفریح زیاد شوه به کار و خواب آسیب میزنه، اگر خواب زیاد شوه به تفریح و دیگه امور و همچنان به کار آسیب میزنه، اگر کار زیاد شوه به تفریح و دیگه امور هم که نیاز ماست، خواب هم که نیاز ماست، آسیب میرسه و ای به اصلاح ما که امو تعادل را از بین میبره. سوم هم رشد بیشتر است. هر قدر ما منظم باشیم کارهای بیشتر انجام میدیم. او انسانی که از روی یک لیست کارهای خود را انجام میده، ما همیشه به مراجعان خود گفتیم، به کسانی که با ما کار میکنن، درمانشان میکنم، همیشه برشان گفتیم که عزیزان، اگر شما با یک نظم پیش برین، با یک تقسیم اوقات، با یک برنامه، ممکن 4-5 الی 10 کار را انجام بدین، اما اگر بی نظم پیش برین شاید 2-3 کار را انجام بدین. چهارم هم صرفه‌جویی میشه. یعنی ما وقتی ما میمونه به همه چیز وقت داده میتونیم. پنجم هم جلوگیری از بدقولی ها و بی‌نظمی ها و انفکاک و کسر معاش و غیرحاضری و امثال موارد است. یعنی اگر منظم باشین نزد هیچ کسی بدقول نمیشین. ششم هم اعتماد و اعتبار اجتماع بالا میره. یعنی زمانی که شما با نظم باشین مردم به شما به عنوان یک انسان منظم نگاه میکنه، به عنوان یک انسان خوب، به عنوان یک انسان با قول، به عنوان یک انسان درست. اما اگه بی نظم باشین، بی ترتیب باشین، بر شما یک آدم بی نظم و بی ترتیب و بدقول و تنبل و امثال موارد به کار خواهد بود. آخرین نکته را که اشاره میکنم، من تصور میکنم که ما اگر نظم داشته باشیم دسترسی های ما بیشتر میشه، دستاوردهای ما بیشتر میشه، عاید ما بیشتر میشه، رشد معنوی ما بیشتر میشه و ما میتونیم بیشتر مهارت کسب کنیم. اینا همه و ده ها دلایل دیگه هم است که دلیل و دال بری است که ما باید در زندگی منظم و مرتب باشیم.
تشکر و سپاس از استاد عظیمی عزیز. راجع به نظم امروز در کافه صبح گپ زدیم که نظم چی است و چرا مهم است. پس شناختیم که نظم در زندگی چقدر میتونه تعیین کننده باشه و بحثی است که در او هیچ شکی نیست. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا یک شنبه در برنامه کافه صبح پرسشی را مطرح میکنیم که ما را میبره به این سمت که بیشتر راجع به نظم بتونیم مبحث کاملتری داشته باشیم. چطور یک آدم منظم باشیم؟ قضیه را میخوایم کاربردی کنیم که حالا که نظم خوب است چطور در زندگی ما بیاریم و راهکار شما چی است. لطفاً با پیامک و صدای گرمتان با برنامه کافه صبح مثل همیشه همراه باشین تا بازم بتونیم یک نتیجه مطلوب دلخواه را بگیریم. صبحتان نازنین باشه. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما برنامه های رادیو دری رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم.
خود بیا و حال ما بنگر که در ملک فنا روزگار ما ز روز و شب جدا افتاده
شننده نشرات رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه زربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
زربان
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز زربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. بسیار خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم، باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. امیدواریم که قدمی در جهت سلامتی و تندرستی جامعه برداریم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب دکتر غلامرضا باهوش هستیم، متخصص امراض داخله و فوق تخصص خونشناسی یا هماتولوژی و سرطان شناسی اطفال، تا در مورد یک مشکل خاص خونی که زیاد هم ناشایع نیست صحبت بکنیم. امروز در مورد غلظت یا غلیظ بودن خون صحبت میکنیم، چیزی که مواردش در جامعه متعدد دیده میشه. ای که غلظت خون به کدام حالت گفته میشه، علل و عواملش چی هست در کودکان و همینطور در بزرگسالان، آیا غلظت یا غلیظ بودن خون یک نفر باعث مشکلات و بیماری هایی هم میشه، آیا مرتبط با امراض خطرناک و جدی هم میتونه باشه یا خیر، و ای که چطور میشه از غلظت خون پیشگیری یا جلوگیری کرد. خب ما در خدمت شما هستیم، با جناب دکتر صحبت خواهیم کرد، منتها قبلش یک فاصله خیلی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیزتون و همچنین سلام و درود میفرستم خدمت شنوندگان.
خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز ضربان. ما در مقدمه برنامه در مورد غلظت و غلیظ بودن خون صحبت کردم و این که به هر حال سرفصل‌های برنامه را سعی کردیم که اعلام بکنیم. آقای دکتر، وقتی میگیم غلظت یا غلیظ بودن خون، منظور و هدف چی است؟
خواهش می‌کنم. همونطور که خودتون میدونید، در واقع در خون یک سری سلول هست به اسم گلبول قرمز، که این سلول‌ها هر چقدر تعدادشون بیشتر باشه، در واقع اون اصطلاحی که ما میگیم خون غلیظ‌تر میشه. و از نظر تعریفی در واقع این گلبول قرمز کارشون حمل اکسیژن به بافتاست، و از نظر تعریفی وقتی از یک مقدار عددی بیشتر شد، که حالا به طور متوسط بر اساس میزان هموگلوبین موجود در گلبول قرمز هست که معمولا میگیم بالاتر از 17 باشه، ما در واقع اینجا مارک غلظت خون رو به فرد میزنیم که در واقع خونش در حد مرضی الان غلیظ هست. حالا بعضی از مراجع آقایون و خانم‌ها رو متفاوت میکنن، برای آقایون میگن بالای 18، برای خانم‌ها بالای 16، ولی متوسط بالای 17 رو ما در واقع خون غلیظ حساب میکنیم.
بله.
حالا که چرا این غلظت وجود میاد، در واقع علل مختلفی داره. یکی از عللی که به طور رایج ممکنه وجود داشته باشه، در واقع کم مصرف کردن آب هست، یعنی فرد در واقع تشنگی بدنی پیدا بکنه، در این حالت خون غلیظ تر میشه، و ولی اینو ما جز خون غلیظ مرضی حساب نمی کنیم. این به دلیل سانبه به کمتر مصرف کردن آب هست، یا آب رو بدن از دست بده، حالا مثلا اسهال پیدا بکنه و بدن آب رو از دست بده و جایگزین نشه، بازم خون غلیظ میشه. و وقتی شما آب رو جایگزین بکنی، قاعدتا این غلظت خون از بین میره. یا اینکه در اثر ارتفاع بالا باشه، در ارتفاع بالا چون اکسیژن کمتری وجود داره، هر چی ارتفاع بیشتر بگیره اکسیژن کمتر میشه، بدن ناخودآگاه شروع میکنه گلبول قرمز بیشتری تولید کردن و به مرور خون غلیظ‌تر میشه و به حد مرضی میرسه. که خب اگر این افراد هم جای زندگی کردنشون رو جابجا بکنن و به ارتفاع پایین‌تر بیان، به مرور بدن اون غلظت رو کاهش میده و در واقع میزان هموگلوبین تصحیح میشه. حالا وارد مواردی میشیم که مرضی هستن، که اینا دو قسمت هستن، یا به صورت مادرزادی وجود دارن یا به صورت اکتسابی هستن. مادرزادی ها معمولا میتونن به صورت ارثی باشن، یعنی حالتی که یک تغییر جهش ژنی چیزی وجود داشته باشه، که معمولا بیشتر در بیماری هایی هستن که یک رده ای از در واقع سلول های مغز و استخوان شروع میکنن به تکثیر غیر معمول، که اون اصطلاح در واقع پلیسایتومیا ورا رو بهشون میگن. بیماری هایی هستن که در واقع جز به بیماری های نسبتاً بدخیم تقسیم میشن.
بله.
و بحثشون جداست و جز بحث امروز ما نیست اصلا. و گروه دیگه ای هستن که در واقع اینها علل اکتسابی ما هستن، که علل اکتسابی میتونه عوامل مختلفی در اشتخالت داشته باشه. از استراب و هیجان به کنار که میتونه وجود داشته باشه، تا مواردی که در واقع تومورهای مختلفی در کلیه یا آسیب‌های کلیوی وجود داشته باشه، یا کلیه آب دورش جمع بشه که به اصطلاح میگیم میترونفروز، یا اینکه در واقع تومورهای کبدی باشن یا تومورهای غده فوق کلیه باشن، اختلالات غده فوق کلیوی باشن. این موارد همه میتونن همراه با در واقع افزایش غلظت خون به طور مرضی باشن. و یا اینکه داروهای خاصی رو در واقع فرد مصرف کنه، مثل داروهایی که کورتون هستن، استیروئید هستن، مشابه استیروئید هستن، و بعضی از داروهایی که در دوپینگ استفاده یا در واقع تستوسترون که استفاده بکنن، یا اینکه هورمون رشد که به خصوص خیلی شایع هستش مصرف هورمون رشد، در موارد اینها خیلی موارد ما میبینیم اونایی که هورمون رشد مصرف میکنن، در واقع این باعث میشه که در واقع غلظت خون مرضی به وجود بیاد.
بله،
که در موارد دارویی خب وقتی شما دارو رو قطع بکنی قاعدتا در واقع به مرور این برمیگرده به حالت اولش، و در مواردی که بیماری‌های کلیوی کبدی موارد بر اساس هم نوع تومور یا نوع بیماری که وجود داره بر اساس اون دیگه باید درمان‌های خاص خودش انجام بشه تا این مشکل هم برطرف بشه. یک سری بیماری‌هایی هستن که مربوط به خود گلبول قرمز میشن، در واقع مثلا آهن دو ظرفیتی که حامل اکسیژن هست با آهن سه ظرفیتی جایگزین بشه که ما بهش متهموگلوبینمی میگیم، و در اینجا باز در واقع غلظت خون به وجود میاد که حالت مرضی داره، و این در واقع میشه گفت علل مختلفی هستش که به طور رایج تر ممکنه که افراد جامعه باهاش برخورد بکنن به عنوان غلظت خون. اونایی که سیگاری هستن به خصوص به طور مزمن سیگار میکشن و منجر میشه به بیماری مزمن ریوی. اونایی که بیماری مادرزادی قلبی دارن به خصوص در واقع همراه با کبودی هستن، اونها هم غلظت خون دارن، و این گروه هم به هر حال بیمارانی هستن که در مرز خطر غلظت خون هستن.
پس آقای دکتر، بعضی عوامل اکتسابی از بیرون هست، مثل زندگی و قرار گرفتن در ارتفاعات و جاهای بلند و مثل دخانیات، سیگرت، چلم یا قلیان و نسوار و این چیزها، و یکی هم عوامل داخلی و امراض و بیماری های بدن هست. اما آقای دکتر، یک سوالی که خیلی مطرحیه که غلظت خون یا غلیظ بودن خون چه علائم و نشانه هایی ممکنه داشته باشه که خب افراد متوجه شون که ممکنه غلظت خون داشته باشن و اقدام بکنن برای تشخیص و بررسی و خب قاعدتا با دکتر معالج مراجعه بکنن.
در عرض شما برسونم که در واقع وقتی خون غلیظ میشه، اتفاقی که میفته در واقع جریان خون کند میشه دیگه در بدن. خود این کندی جریان میتونه باعث علائم ملموسی بشه، مثل تکی عضلات، یکی از علائمی که ممکن اتفاق بیفته تا قبل از اینکه شما متوجه در واقع اون تغییر رنگ بشید، تغییر رنگ چهره بشید، و یا اینکه در واقع منجر به سکته های مغزی و قلبی بشه، چون در مسیر خودش باعث جلوگیری از خونرسانی مفید میشه، و وقتی خونرسانی مفید صورت نگیره، اکسیژن رسانی رو صورت نگیره، در نتیجه اون نسج آسیب میبینه. خب کدوم نسج ها خیلی آسیب پذیرترن؟ مغز و قلب هستن، و حتی منجر به خون ریزی پشت بعد از این اتفاقات بشه، و در این حال اون تغییر رنگ چهره که ما همیشه میبینیم، در واقع اون کبودی لب ها، زبان که معمولا در موارد اتفاق میفته بیماری قلبی ریوی وجود داشته باشه، و یا در کبودی ناخونهایی که به خصوص میبینیم انتهاها کبود بشه که در سایر علل دیده میشه، و همچنین ممکنه که باعث افزایش فشار خون و در این حال منجر به خون ریزی از بینی بشه، و این عواملی که ممکنه اتفاق بیفته، و در این حال باعث بزرگی در واقع کبد و تحال بشه.
بله،
برای همین این بیشتر علائمی که ممکنه که بروز بکنه. کمتر اتفاق میفته که در موارد خفیفترش فرد اختلالات تنفسی داشته باشه، مگر اینکه زمینه بیماری قلبی داشته باشه، ولی در موارد بالاتر هر چه غلظت خون بیشتر بشه، اختلالات تنفسی هم ممکنه برای بیمار اتفاق بیفته. خارش بدن ممکنه یکی از نشانه های زودرس خود همین غلظت خون باشه، که اگر خارش غیر طبیعی داشتن میتونن به این عنوان هم در واقع بررسی بکنن، ولی کلن علائم به همین صورت هست، یعنی غلظت خون میتونه از نوزادی باشه تا سن پیری، ولی معمولا اون چیزی که به طور واضح هست ما میگیم چهره پلتوریک یا چهره‌ای که در واقع فرد کاملا برافروخته خیلی قرمز پررنگ مثل لبو مثلا شده باشه.
بله.
و این یافته ایه که خب همگان وقتی ببینن به راحتی میتونن تشخیص بدن، ولی اتفاقات دیگه ای که در کنار این عوامل میفته در واقع میتونه یکی از نشانه های غلظت خون باشه که همه رو ذکر کردیم. بر سنین بالاتر به خصوص مواردی که برای قلب و مغز اتفاق میفته ممکنه که شایع تر بروز بکنه.
گاهی گفته میشه آیا دکتر که سردردها هم ممکنه به علت غلیظ بودن خون باشه؟ آیا واقعا ممکنه که گاهی غلظت خون در یک نفر باعث سردرد شوه؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. اتفاقا سردردهایی که علتی براش پیدا نمیشه و اینها تکرار میشه یا ادامه دار هست، یکی از علتش ممکنه که در واقع غلظت خون باشه. اختلالات بینایی ممکنه این افراد پیدا کنن، سرگیجه پیدا بکنن، اختلالات خواب، خواب‌آلودگی پیدا بکنن. اینها علائمیه که ممکنه به علت غلظت خون باشه و اگر علت دیگه‌ای که شایع‌تر هست برای غلظت خون پیدا نکردن و اگر از این علائمی که گفتیم به خصوص می‌بینن که وجود داره، مثلا بعد از استحمام خارشی دارن که واقعا علتی براش توجیه نیست، مثلا صابونی که استفاده کردن خوبه از نظر اون پیهچش با پیهچ پوست بدن، این مسائل مشکلی نداره، خب باید توجه بکنن که نکنه مثلا به علت غلظت خون باشه و به پزشک حتما مراجعه داشته باشن.
پس بیماری ممکنه که ارثی و ژنتیک باشه؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردیم موارد ارثیش وجود داره که در واقع مفهوم ما از موارد ارثی بیشتر نوعی هستش که با جهش‌های ژنی و بیماری پلی‌سیتیم ورا هست که میگیم غلظت خونه در واقع ذاتی، یعنی اون چیزی که از خودش وجود داره، و یک سری اختلالات جهشی دیگه هم هست که اونا خیلی واقعا نادر هستن.
بله،
ولی میتونن به صورت ارثی به ارث برسن و با غلظت خون همراه باشن.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشین. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کرده‌اند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. برای شفافیت موضوع باید گفت شکل خفیف کووید 19 مانند یک سرماخوردگی خفیف نیست. علائم تقریباً شدید هستند و تنها عدم نیاز به دستگاه اکسیژن شما را در این طبقه بندی قرار می‌دهد. موارد شدید به دستگاه اکسیژن نیاز پیدا می کنند و موارد حاد ممکن است دستگاه تنفسی خود را از دست بدهند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران میتواند مانند سرماخوردگی و آنفولانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. مطالعه دیگر نشان میدهد که از 44% بیمارانی که تب داشتند و در بیمارستان پذیرفته شده اند، 89% مبتلا به کووید 19 شده اند، اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. در نخستین روزهای ابتلا ویروس به سلول های ریه حمله می کند. به طور مشخص این اتفاق باعث تخریب نایژک ها می شود. اعضای مومانندی که حرکت می کنند تا گذرگاه های هوایی را از ماده مخاطی پاک کنند. وقتی سلول ها عفونی می شوند می میرند و ریزش پیدا می کنند و این توانایی بدن برای پاک نگه داشتن ریه ها و نای را از بین می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. و این چرخه می تواند آنقدر ادامه پیدا کند تا دیگر بافت سالمی باقی نماند. التهاب میتواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. سندروم زجر تنفسی حاد نوعی بیماری است که در آن ریه از مایع پر می شود. التهاب باعث هجوم سیلی از سلول های ایمنی می شود تا عفونت را هدف قرار دهند. آنها معمولاً بخش مبتلا شده را جدا می کنند، اما گاهی بدن واکنش متفاوتی نشان می دهد و به این ترتیب سلول های ایمنی هرچه بر سر راهشان قرار می گیرد را می کشند، حتی سلول های سالم. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. از آنجایی که فعلا واکسنی برای این ویروس وجود ندارد، بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را به طور مستمر تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از شهر مقدس مشهد در خدمت همکار ما جناب آقای دکتر غلامرضا باهوش فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی اطفال بودیم. آقای دکتر در مورد تعریف و علل عمده غلظت و غلیظ بودن خون صحبت کردند و بعضی از علائم ای بیماری اشاره کردند و ای که اگر معالجه و مراقبت نشود چه مشکلات جدی و مهمی را برای اعضای مهم مثل مغز و قلب و سایر ارگان ها به وجود میاره. همچنان در خدمت شما هستیم و همچنان در خدمت جناب آقای دکتر باهوش و میخوایم که گفتگوی ما را ادامه بدیم. شما آقای دکتر در بحث علل بیرونی و خارجی غلظت خون به مسئله زندگی و کار کردن در ارتفاعات و جاهای بلند اشاره کردین. آیا کسی که کارگر در نقاط بلند و ارتفاعات هست و احساس خستگی و ماندگی طولانی مدت داره و بسیار مانده و کسل و خواب‌آلود است، این میتونه به خاطر بودن در ارتفاعات و منطقه بلند باشه؟
بله دیگه، به احتمال زیاد غلظت خون اگر سیگار استفاده نمی کنن یا مواد مشابه سیگار استفاده نمی کنن و در واقع مایعات به اندازه کافی مصرف میکنن، در واقع علتش همین افزایش ارتفاع، یعنی کاهش اکسیژن در ارتفاع هستش که باعث میشه این مشکل به مرور در واقع باعث خواب‌آلودگی درشون بشه.
آقای دکتر، آیا غلظت خون و غلیظ بودن خون با بیماری واریز که رگ‌ها مخصوصا رگ‌های پا برجسته و بزرگ شده و حالت آماس به خودش میگیره ارتباط داره یا خیر؟ و ای که میگن اهدای خون برای اینا مفیده، آیا درست است؟
غلظت خون، البته من جایی نخوندم که در واقع منجر به واریز بشه. واریز عللش مسئله دیگه هستش، اختلال خود عروقی هستش که معمولا باعث واریز میشه و حالا وزن و اینها درش دخالت داشته باشه. و در مورد درمان هم بله، آسپرین میتونه مؤثر باشه در کاهش غلظت خون. و اینکه در واقع ما در واقع فستینگ کنیم یا خون اهدا بکنیم هم در واقع جزء درمان اصلی خود غلظت خون هست که میتونه استفاده بشه. و افرادی که غلظت خونی دارن که حالا هیچ علت ثانویه براش پیدا نشده و این وجود داره و مشکلش حل نمیشه رو میتونن در واقع با هر چند وقتی بار اهدا کردن خون باعث کاهش غلظت خون بشه و همچنین در واقع خیری هم برسونن به هموطنانش.
اشاره کردین آقای دکتر به مسئله اهدای خون و دادن خون به دیگران و مسئله فست خون یا فلبوتومی که یک اقدام درمانی و معالجوی است و در شرایط خاص و غلظت های بسیار زیاد خون بخشی از خون را گرفته و به جای سرم تزریق می شود و او خون برای دیگران هم غیر قابل استفاده است. پس از نظر طبی این دو کار، یعنی اهدا و فست خون، با هم متفاوت است.
قاعدتا بله، ولی از نظر ما در واقع چیزی هستش که ما در اصطلاح پزشکی بهش میگیم، ولی منظور از اهدای خون که خب مشخصه و افراد باید مراجعه کنن به سازمان، یک سری قواعدی داره. ولی در فست خون خب ما منظورمون که فقط خون رو بگیریم و در واقع معمولا ما برای اینکه این خون هدر نره توصیه، مگر اینکه فرد بیماری خاصی داشته باشه که قابل تزریق به فرد دیگه نباشه، در غیر این صورت قاعدتا این خون میتونه به فرد دیگه کمک کنه.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم، این بحث رو انشالله فردا هم با دکتر ادامه خواهیم داد. بسیار سپاسگزاریم از آقای دکتر. قبل از اینکه از شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنیم، اشاره‌ای به آدرس سایت ما بکنم، parstoday.com/dari. بسیار سپاس از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدای مهربان. همراهان همیشگی سلام بر شما. امروز هم با یک دنیا حس و حال خوب و یک دنیا آرزوهای قشنگ آمدیم تا برگی از کتاب فرهنگ و ادبیات را با شما ورق بزنیم. با برنامه انیس تنهایی به دنیای کتاب و کتابخوانی سفر میکنیم. شما هم با ما همراه باشید. عزیزان، کتابی که قصد داریم به شما معرفی کنیم نامش هست 60 بازی برای کمک به کودکم. این کتاب را مژگان حاج رسولی ها و عاطفه عباسی نوشتند و در انتشارات تزکیه به چاپ رسیده است. با بکارگیری راهکارهای کتاب 60 بازی برای کمک به کودکم، هوشمندانه با فرزندانتان بازی کنید. این اثر کاربردی و مؤثر به شما می‌آموزد که چگونه حین بازی به کودکان آموزش دهید و خشم آنها را کنترل کنید. ساختار این اثر به نحوی است که در 5 فصل کلی تدوین شده و در هر فصل بازی‌هایی را در گروه‌های سنی گوناگون تشریح کرده و هدف از انجام هر یک را توضیح داده است. تأکید این کتاب بر هدفمند انجام دادن هر بازی و پر کردن اوقات فراغت کودکتان به سودمندترین شکل ممکن است. در کتاب 60 بازی برای کمک به کودکم، مژگان حاج رسولی ها و عاطفه عباسی تلاش کردند تا بازی هایی را جمع آوری کنند که به زمان زیاد یا وسایل عجیب و غریب نیازی نداشته باشند و همه وسایل مورد نیاز برای بازی در خانه شما موجود و قابل دسترس باشد. تصاویر طراحی شده برای بازی ها شما را به خوبی برای انجام آنها یاری می دهند و می توانند خلاقیت اجرا کنندگان بازی را در شیوه اجرا ارتقا بخشند. در بخشی از کتاب 60 بازی برای کمک به کودکم می‌خوانیم بازی درخت احساسات. هدف از این بازی کاهش اضطراب، پرخاشگری، کاهش حسادت نسبت به همشیرهاست که برای رده سنی 3 تا 12 سال مناسب است. بازی این گونه است که با خمیر بازی یا گل رس خاکستری یک درخت پهن روی یک سینی پلاستیکی درست می کنیم که تنه کلوفت و سر پرشاخ و برگی داشته باشد و طوری که بتوان روی آن میوه ها را جاسازی کرد. از هر 4 رنگ میوه برای بحث درباره احساسات اصلی مثل شادی، غم، ترس و خشم استفاده می کنیم. در مورد اتفاقات مختلف صحبت می کنیم و احساس تجربه شده را نام می بریم و میوه با رنگ مناسب را به درخت اضافه می کنیم. به طور مثال، من شادم که با پدر و مادرم به شهر بازی رفتم. پس یک میوه که با خمیر و رنگ مناسب درست کرده ایم روی درخت می گذاریم. و یا من غمگینم که پدرم به خاطر خواهر کوچکترم با من دعوا کرد. کودکان با این نوع بازی به خوبی به احساسات خود پی می برند و در مورد آن صحبت می کنند. دوستان عزیز، خواندن این کتاب سودمند را به تمامی والدین و مربیان دلسوز و همچنین روانشناسان کودک پیشنهاد می کنم. خب، رسیدیم به بخش دوم برنامه انیس تنهایی. این شما و این هم کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی و صحبت‌هایی با اطربویی از کتاب و کتابخوانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره تغییر زاویه دید به عنوان یک خطای بزرگ برای نویسندگان تازه کار در داستان نویسی صحبت کنم. البته این رو عرض کنم که در داستان‌های مدرن چنین امکانی در صناعت داستان وجود داره که بشه زاویه دید رو تغییر داد، اما اون هم اصول خودش رو داره و همینطور نمیشه به راحتی زاویه دید رو در یک داستان خطی یا داستانی که در واقع ساختمانش برای نویسنده مشخص نیست رو تغییر داد. یکی از ابتدایی ترین اشکالات نویسندگان تازه کار تغییر زاویه دیده، تغییری ناگهانی و بیمورد که بیشتر نویسنده های تازه کار جوان نسبت به اون بیتوجه هن. داستانی که در زاویه دید دانای کل نوشته میشه همیشه قلمرو خودشو در همون صفحه اول با دادن نگاه درونی و بیرونی به شخصیت تعیین میکنه. و مورد بعدی این که در داستانی خوش ساخت با زاویه دید دانای کل برای هر تغییری در زاویه دید دلیلی وجود داره. اگه داستان رو با زاویه دید تک شخصیتی شروع کردید، قانون اینه که باید با همون ادامه بدید. نمیتونید دوباره زاویه دید داستانتون رو عوض کنید. این قانون برای داستانهای با زاویه دید چند شخصیتی هم صدق میکنه. در هر بخش یا قسمتی ما باید تنها با یک شخصیت همراه باشیم. در غیر این صورت به چیزی میرسید که نه دانای کل، نه تک شخصیت، نه چند شخصیت، بلکه مجموعه ایست از اشتباهات. تصور کنید که دارید داستانی با زاویه دید تک شخصیتی و سوم شخص درونی می‌نویسید. امکان داره که شما در کلیت تکنیک داستانی بتونید این موقعیت رو ایجاد کنید که از زاویه دیدهای مختلف در واقع ورود کنید به داستان. اون نمونه که در واقع الان به ذهن من میرسه رمان خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر هست که یکی از پیچیده‌ترین آثار او در واقع به حساب میاد در قیاس با کارهای خطی و داستانهای دیگرش مثل سپتامبر بیباران و بسیاری از آثار دیگرش که به فارسی ترجمه شده. هر فصل از رمان از زاویه دید یک نفر روایت میشه و در مصاحبه‌ای که فاکنر درباره این رمان انجام داده میگه وقتی من فصل اول رو نوشتم میخواستم فصل دوم رو هم با همون زاویه دید ادامه بدم، اما دیدم که داستان تکمیل نشده و باید از ساعت‌های مختلف و زوایای مختلف به این رمان پرداخت. بنابراین در نوع تکنیکی داستان و در جایگاهی که نویسنده حرفه‌ای باشه ایرادی نداره که زاویه دید تغییر کنه، اون هم بر اساس اصول خودش. هیچ نیازی نیست که نویسنده تازه کار دست به یک همچین ماجراجویی‌هایی بزنه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. عزیزان، در روزهای گذشته با کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماه اشتاتانی و ترجمه احمد آسوده آشنا شدید و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
سارا بشین.
میدونید بچه ها، من گمون میکنم توی قضیه حال و روز شما و مادرت من و پدر بزرگتون مقصر بودیم. پدر مادرتون خیلی ثروتمند بود، یه کارخانه دار و یه زمیندار بزرگ. اگه الان زنده بود احتمال داشت به مقامات خیلی مهمی برسه. اون آدم پرقدرت و با نفوذی بود. پدر و مادر من خیلی مذهبی بودن. اونا با ازدواج ما موافق نبودن. خب واسه همین ازشون جدا شدم. ما زندگی خوبی داشتیم، خیلی هم شاد بودیم، به خصوص وقتی فهمیدم مادرتون دوقلو حامل است. تا اینکه آزمایشات همه چیز رو روشن کرد، یه دوقلوی به هم چسبیده. ما انتظار نداشتیم زنده بمونید، اما موندید. موقعی که اولین بار دیدمتون مثل دوتا نوزاد که همدیگر رو بغل کرده باشن بودید. حالا اسم اگر یه عمل سخت می شدیم تا اینکه پیش دکتر تاکار اومدیم. اون اومده بود به هند. دکتر تاکار خارج از کشور تحقیقات زیادی روی این موارد انجام داده بود. من به اینجا اومدم به بمبئی و وضع شما رو برای شهر دادم. اون خیلی امیدوار کارشو شروع کرد. شماها هر کدومتون یه پا داشتید. اون براتون یه پای قابل انعطاف و مناسب تهیه کرد که وقتی بزرگتر شدید بشه تعویزش کرد. تمام تضمین‌های لازم مالی از طرف پدر بزرگت به پزشکان داده شد. عمل جداسازی انجام شد. مقداری از آزمایشا رو به خارج از کشور فرستادن. خب مشکلات دیگه هم بود که میدونید. اما مشکل بزرگی وجود داشت که قبلا در موردش تصمیم گیری نشده بود و اون وجود سومین پا بود. اسکن نشون داد که اگه پای سوم متعلق به دختر بشه خون اون پا تأمین میشه. مادرت خواهش کرد که مجدد بررسی بشه و نتیجه همون بود.
دادن پا؟
اجازه بده تارم. پدر بزرگت و مادرت یه قرار خصوصی گذاشتن با دکتر تاکار و از منم نخواستن که باهاشون برم و همون روز عصر مادرت تصمیمشونو به هم گفت. هنوزم نمیتونم باور کنم. اون گفت که اونا میخوان ریسک کنن و هر دو پا رو بدن به چاندان. شاید اگه خیلی اعتراض میکردم طور دیگه‌ای میشد. من گفتم که این کار درست نیست و غیر اخلاقیه و حتی دکتر هم نظر منو تایید میکنه. به هر حال چند روز بعد عمل انجام شد طبق نقشه اونا. چندان صاحب دو پا شد، اما فقط برای دو روز. اونا خیلی زود متوجه شدن که اشتباه بزرگی کرد. عملی برخلاف طبیعت و معلوم بود که بدن چاندان اونو پس میزن. پا مثل یه تیکه گوشت بیرون انداخته شد در حالی که میتونست جزء بدن تارا باشه. بعدها فهمیدم که پدر بزرگت از نفوذ و پولش استفاده کرده و دکتر رو برای این عمل راضی کرده بود. مقدار زیادی زمین و پول به دکتر تاکار داده بود. من میخواستم وقتی بزرگتر شدید این حرفا رو بهتون بگم، اما
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
Thank you. زیبا آفرین، نام تو زیباترین. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای ناز و مهربانم، دوستای عزیز و شیرین زبانم، خدا کنه که خوب و خوش و سلامت باشین، خدا کنه که سالم و تندرست باشین. سلام و صبحتان بخیر. باز هم یک روز دیگه و ما آمدیم، خدا کنه که شاد و تندرست باشین و لبخند بزنین همیشه. هوا هم سرد و خنک شده. بله دیگه، سرمایه هوا خو عجیب نیست، چون که فصل زمستان رسیده و با خودش برف و باران و خنکی آورده. شما نازنینا که از آمدن این فصل خبر داشتین دیگه، شما که میدونین باید کالای گرم بپوشین، شما از خودتان مراقبت کردین. آفرین به همه شما. وقتی شما مراقب هستین که ریزش نکنین، در اصل به خانواده هایتان هم محبت داشتین. خب مادر جانا و پدر جانا هم هیچ خوش ندارن که شما خدای نخواسته ناجور شوین. راستی دوستای نازنینم، این روزا روزای سختیست، چون کرونا در هر کوچه و بازاری هست بدون ای که ما با چشمای ما بتونیم ببینیمش. پس مثل همیشه مراقب سلامتی خودتان باشین و از خانه تا میتونین بیرون نبرین. اگرم کدام جایی رفتین، حتما از ماسک استفاده کنین. دستایتان هم مرتب با آب و صابون بشورین. خب نازنینا، امروز میخواییم در برنامه شاپرک شما را با یک شغل دیگه آشنا کنیم. صبحکی یک بچه را دیدم که از من خواست درباره شغل پدرش توضیح بدم. میفهمین شغل پدرش بسیار مهم است و البته بسیارم سخت و پرجنجال. اگر این شغل نباشه، ما خانه‌ای که مقبول و محکم و چند منزله باشه را نداریم. بله، شغل انجینیری. خب با ما همراه باشین و نمایش امروز شاپرک بشنوین.
سلام پدر جان، صبح بخیر.
سلام صابر جان، قند خوش آمدی، خوش آمدی. خوب هستی؟
تشکر پدر جان. پدر جان.
جان چی شده؟
مادر گفت که شما چای خشک نبردین، من چای براتون آوردم که هر وقت مانده شدین بر خودتان چای دم کنین و بخورین و ماندگیتانو بگیرین.
خب زنده باشی، همه را آمدی که چای خوش که بیاری. آفرین بچه قندم، تشکر از خودت، خوب شد که آوردیش.
انجنیر صاحب.
بله بله.
حالا دیگه وقتش است که دیوار گچ کنیم، جای برقارم مانده، کدام کار دیگه نمانده.
تشکر کریم صاحب، باش که من یک دفعه سعی کنم که برابر با همین نقشه ما باشه. خب نکنه کدام چیزش مانده باشه و کار ما خراب شوه.
بچه‌شم خیر، من میرم الماریا رو جور کنم، باز شما خبر شوارم بسن دیگه.
حتما برات خبر میتم، برو با کارت برس.
با اجازه انجنیر صاحب.
وای پدر جان، چقدر خانه نو ما مقبول شده، چقدر من خوشم میای از این خانه.
بله خانه ما یه خانه مقبول میشه. بخیر، این اتاق خودت است، دست مرا سعی کن. خوشت می آید؟
معلوم دار است که خوشم می آید، بسیارم خوشم می آید. چقدرم کلان است اینجا، کتابخانه من می مانم.
بله اینجا می تانی کتابخانه باشه، کلان است شکر خدا.
اینجا هم متراکای من می مانم. به به، چقدر من اینجا رو دوست دارم.
اینجا هم که باید سرویس بهداشتی باشه.
پدر جان،
این منطقام که
پدر.
بله بله، چی میگی جان پدر؟
شما چی رو سر می کنین؟
خب گوش کن، نقشه خانه است بچه قنده، میخوایم ببینم کل چیز برابر با نقشه پیش رفته یا نه.
خب اگه نباشه چی؟
اگه نباشه میگیم که خلیفه کریم جورش کنه دیگه.
پدر جان.
جان.
خوب است که خودتان میگین خلیفه کریم. او خودش فامیده آدم است.